بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الخامس فی العلم، باب پنجم در علم. البته ما نماز رو جلو انداختیم، ابواب جلوتر این کتاب بود، ازا مثلا افتتاح نماز باب 39 بود، ولی اگه از این به بعد دیگه به ترتیب باب ها میریم جلو. باب پنجم در علم. قال الصادق علیه السلام: العلم اصل و کل حال سنی. هر حالت ارزشمندی ریشش در علم و منتها کل منزلت رفیعه، و منتهای یعنی غایت هر جایگاه بلندی علمه. اگر کسی حال خوشی پیدا کرده، اگر کسی جایگاه بلندی پیدا کرده، این جایگاه به خاطر علمه. ولذالک قال النبی صلی الله علیه و آله: طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. پیغمبر فرموده طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجبه. شما ملاحظه بفرمایید، عرض به حضور شما که میگه که علم اصل کل حال سنی. الان ما مثلا میبینیم که یک کسی میره طبق یه فرمولی ریاضت میکشه، بعد در اثر اون ریاضتی که میکشه یه توانایی پیدا میکنه. خب اون ریاضت یه قاعده‌ای داره دیگه، یه قاعده مشخصی داره. طبق یه قاعده علمی ریاضت میکشه، طبق همون قاعده علمی یه نتیجه پیدا میکنه، یعنی یه توانایی پیدا میکنه. یا اینکه یه کمی وقتی که میریم توی یه فضای تاریکتر از فضای ریاضت، میبینیم که یه کسی کار جادو انجام میده. جادو خودش علمه، منتها بهش میگن علوم غریبه، چون این علومی که ما داریم علوم مألوفه است، علومی که ما میشناسیم، باهاش سر و کار داریم، تو دانشگاه و حوزه تدریس میشه. اما جادو علم غریب است. بالاخره این که میاد یک اثری در عالم ایجاد میکنه، تابع علم به نام علم جادو. حالا اون کسی که میره ریاضت میکشه یه توانی پیدا میکنه، از گذشته اطلاع پیدا میکنه، از آینده اطلاع پیدا میکنه. حالا بنده یه دوستی دارم که ایشون پزشکه، داشت در مذمت، عرض به حضور شما که داروهای گیاهی صحبت میکرد، اندر مذمت داروهای گیاهی، نه که داروهای گیاهی مطلق مذمت میکرد. ایشون میگفت که این کسایی که مثلا بیماری دارن، مدتی دارن مثلا داروی شیمیایی استفاده میکنن، بعد میرن پیش این پزشکایی که مثلا داروی گیاهی تجویز میکنن. حالا اصلا با درست و غلط حرفشون کاری ندارم، من میخوام از این داستانی که این طرف کرده یه مثالی میخوام استفاده کنم. نه با داروی گیاهی کار دارم، نه با داروی شیمیایی، نه تایید طب پزشکی قدیم رو میکنم، نه جدید. میخوام یه مثال بزنم. ایشون میگفت که اون کاری که مثلا اون پزشک گیاهی میکنه، اولین کاری که میکنه اینه که داروی شیمیایی اینا رو قطع میکنه. میگفت حالا این آدمی که الان داروی شیمیاییش قطع شده، خب چون طبیعتاً داروی عوارض منفی هم داره، این مثلا یه بدحالیایی ممکنه داشته باشه، وقتی داروش قطع میشه اون بدحالیا برطرف میشه، ولی خب آثار دارو تا یه چند مدتی توی بدنش هست. میگفت این همون اول وقتی که حالش خوب میشه، احساس میکنه که خیلی این پزشکی و تبابت که این آقا کرده مؤثر بوده. بعد یه چند وقتی که میگذره، اثر اون داروی شیمیایی هم میره، این داروی گیاهی هم تاثیر نمیذاره، این بیماریش عود میکنه. دقیقا این اتفاق در ریاضت میفته. اگر کسی به غیر قاعده ریاضت بکشه، ممکنه یه توانایی پیدا بکنه، اما این انسان مسافر چقدر مدته؟ شما بهترین ماشینی رو که الان مثلا ساخته شده بیار، خواهی یه مسافت 1000 کیلومتری رو باش طی کنی، شما 200 کیلومتر اول پاتون رو تا ته بذارین توی روی گاز، به قول معروف تخت گاز بریم. خب بعد شما حالا 200 کیلومتر رو تخت گاز میری، در عرض یه ساعت طی میکنی 200 کیلومتر. بعد خیلی خوشتون میاد، میگی که خب به به 200 کیلومتر رو یه ساعته اومدیم، 1000 کیلومتر رو 5 ساعته میریم. دیگه شما خبر نداری که این 200 کیلومتر رو که یه ساعته اومدی تخت گاز، دیگه موتور نداره ماشینت. یعنی الان موتور ماشین بعد از یک ساعت تخت گاز رفتن، دیگه موتور کارش تمومه. خب شما الان اومدی از این ماشینی که باید مثلا 500 هزار کیلومتر برای شما کار بکنه فقط 200 کیلومتر استفاده کردی، بعد کیف هم داری میکنی که 200 کیلومتر ما یه ساعته اومدیم. در ریاضت این اتفاق میافته. لذا اگر کسی استاد نباشه، استاد یعنی عالم به راه نباشه، اگر کسی طریق رو نشناسه، علم کافی نداشته باشه، ممکن اگه انسان تحت تربیت اون و روش تربیتی اون قرار بگیره، حتی یه حالاتی هم پیدا بکنه، حتی نمیدونم خوابای خوشم ببینه، از گذشته خبر پیدا کنه، از آینده خبر پیدا کنه، ولی آیا این آدم قراره به کجا برسه؟ تا کجا باید بره؟ چند سال قراره تو این دنیا زندگی بکنه؟ اینه که دست انسان باز دوباره میره بالا، ما کلن آخرش دست رو میره بالا تسلیم میشیم. تابع کی میشه؟ تابع شریعت. این است که توی اون جمله نورانی که علامه طباطبایی در رسالت الولایه فرموده، اونجا فرموده که یکی از استادای ما که این جز آقای قاضی نمیتونه باشه، یکی از استادای ما فرموده که اون کسی که میاد ریاضت میکشه سر نفس رو یک باره میبره، اما اون کسی که داره به دستورات شرع عمل میکنه اون داره به تدریج نفس رو میکشه. 40 سال دستورالعملش، 60 سال دستورالعملش اینه که باید چشش رو حفظ کنه. خیلی سخته دیگه، باید 60 سال هر روز از صبح تا شب چشش رو حفظ کنه. اگه چشش خطا کرد توبه کنه، با اشک توبه و انابه بشوره آثار گذشته رو، زبانش رو حفظ کنه. حالا چشم میشه حفظ کرد؟ زبانی که اصلا عمرن بشه حفظش کرد، زبانش چجوری میشه حفظ کرد؟ زبان رو حفظ کنی، قلب رو چجوری حفظ کنی؟ وقص الهازا. اون وقت این کجا اون کجا که سر نفس رو یک باره ببره یا به تدریج. اینه که این دستوراتی که به عنوان دستورالعمل شرع آمده، اینا بهترین دستورالعمل برای انسانه که به سالمترین شکل آدمو به مقصد میرسونه. شما ممکنه الان این بدنسازا رو دیدی؟ خب میره یه دونه آمپول میزنه تو این بازوش، بازوش در عرض 2 روز میاد اینقدر بالا. من تو ایام جوانی از این وزنه ها میزدم، البته یه ورزشی انجام میدادم، بعد به یکی گفتم که من وزنه کار میگم، گفت از این هیکلت معلومه. قدم برخورد لاغر بودم. خب ما که هر چی وزنه زدیم ما هیچ وقت بازون اینقدر نشد، ولی اینا مثلا 6 ماه میرن بازوش میشه اینقدر، میره آمپول میزنه. خب این الان یه آمپول زده بازوش شده اینقدر، کارش 8 سال تو 6 ماه انجام داده، ولی عوارضش چه کار میکنه؟ بله میگه دوپینگ میکنه، قهرمان المپیک هم میشه. عوارض بعدیشو چی کار میکنه؟ چه کاری عوارض داره در امور معنوی؟ امور معنوی هم همینطوریه دیگه، روح که پیچیده تر از جسمه. پس همینطوری که این جسم یک تربیت مشخصی داره، اگه شما جسمو بدی زیر نظر پزشک متخصص خودش، هیچ وقت اجازه نمیده اون کاری که اینا توی امور بدنسازی انجام میدن انجام بده، نه اون تغذیه رو اجازه میده، نه اون داروهایی که اینا مصرف میکنن اجازه میده. طبق یک ترتیب طبیعی این آدمو بدنشو پرورش میده. این مثلا این مرغایی که ما میخوریم، شما مرغ ببر تو خونتون، 2 تا جوجه بگیر اول تابستون، ببین کی میشه مرغ. حداقل 4 ماه طول میکشه، اما تو این مرغداری ها اینقدر آمپول و هورمون و اینا بهش میزنن 45 روزه میشه اینقدر. خب این الان خلاف سیر طبیعی خودش داره طی میشه، خلاف سیر طبیعی شده مرغ. جوجه هست هنوز داری مرغ. اون ریاضت کش، اون استاد ناشی، اون دستورالعمل ناقص این کارو با آدم میکنه. اینه که میده طرف کج و کله عذاب در میاد. یکی میشه آخون ملا حسین قلی که میتونه شاگرد تربیت کنه، یکی میشه آسد احمد کربلایی، یکی میشه آقای قاضی، یکی میشه علامه طباطبایی. حالا ادامه بحث ساعت قبل، ما حالا نداریم اونا رو، از چی استفاده کنیم؟ العلم اصل و کل حال انسانی. علم اصل هر حال سنیه، علم لازم داره، علم میخواد، عرض میکنم، و منتهای اون جایگاه رفیعی که بهش میرسه ریشش علمه. به همین خاطر پیغمبر خدا فرموده طلب علم واجبه. کدوم علم طلبش واجبه؟ ای علم تقوا و الیقین، اون علمی که واجبه این علمه. و امیرالمومنین فرموده اطلب العلم ولو بسین، علمو طلب کنید ولو در چین که دورترین نقاط اون روز بوده. و هو علم و معرفت نفس، کدوم علم من باید طلب کنم؟ الان شما میخوای بریم مسافرت، میگم برو علم کسب کن. میگی من نمیدونم تو این شهر باید کجا برم، کجا برم، مثلا رستوران ها کجاست، مکان های تفریحی کجاست. الان میخوام این مسافرت برم، مثلا برم شهر کاشان که تا حالا نرفتم، شنیدم جای دیدنی قشنگی. میگم من نمیدونم کجاها باید برم. میگه برو علم کسب کن. علم کسب کن یعنی برو علم ریاضی کسب کن، یعنی برو علم شیمی کسب کن، یعنی یا برو علم به این مکان کسب کن. حالا من مسافرم، میگه برو علم کسب کن. علم به چی؟ به کیفیت مسافرت، به مسیر، به طریق. لذا اون که میگه علم طلب کن، اینجا در زیرش میاد اون علم معرفت النفس و فیه معرفت الرب، که معرفت نفس در درونش معرفت رب ده. حالا اینجا من به اندازه یه رسالت الولایه حرف دارم، نمیتونم بگم چون 20 جلسه طول میکشه، که چگونه در معرفت نفس معرفت رب نهفته است. اجمالش حالا عرض میکنم. پیغمبر خدا هم فرموده من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که خودشو فراموش کن، کسی که خودشو بشناسه خدا رو شناخته. ثم علیکه، حالا عرض به حضور شما یه توقف اینجا بکنیم. علامه طباطبایی می‌فرماید که این روایت پیغمبر خدا که مشهور بین شیعه و سنیه، که من عرف نفسه فقط عرف ربه، که به انواع اقسام زبان‌ها آمده، از امیرالمومنین حداقل 20 و چند تا روایت به این معنا نقل شده که تمام اینا رو ایشون تو رسالت الولایه آورده، این 20 و چند تا روایتو. ایشون می‌فرماید این روایت عکس نقیض این آیه است. حالا ما با عکس نقیض کاری نداریم، ساده می‌خوایم حرف بزنیم. الذین نسوا الله فانساهم انفسهم، کسایی که خدا رو فراموش کنن خدا خودشون رو از یاد خودشون میبره. پس نسیان خدا مساویست با نسیان نفس. حالا از این طرف وقتی عکس نقیضش میکنی میشه معرفت نفس مساویست با معرفت خدا. چگونه معرفت نفس مساوی با معرفت خداست؟ اصلا معرفت نفس یعنی چی؟ میفرماید که یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ای مؤمنی علیکم انفسکم. در ذیل آیه علیکم انفسکم علامه طباطبایی فرموده که این آیه یه ترجمه ساده داره که بنده ترجمه میکنم. حالا این دیگه علامه طباطبایی نگفته، اینو من میگم. یه ترجمه ساده داره که من ترجمه میکنم. من میگم که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مثل اینه که مثلا من پسرم داره خونه بیرون میره، میگم که محمد مهدی مواظب خودت باش، یعنی مواظبش نیفتی تو جو، از پله نیفتی. علیکم انفسکم یعنی داره میگه رحیمی مواظب خودت باش. چون میفهمد این آیه اینو نمیگه. این آیه یک معنای عمیق داره. معنای عمیق این آیه رو باید از دو طرفش ببینید. وقتی شما آیه رو ادامه میدید میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، علیکم انفسکم، خودتون رو داشته باشید. علیکم اسم فعله، یعنی الزمو انفسکم، از خودتون جدا نشید. علیکم انفسکم یعنی الزمو انفسکم. بعد پشت سرش میگه لا یضرکم من ضل، کسی که گمراه میشه شما رو بهتون ضرر نمیزنه. اذا اهتدیتم، اگه شما مسیر رو درست برید، اگه شما مسیر رو درست برید کسی که داره کج میره شما رو بهتون ضرر نمیزنه. علامه طباطبایی میفهمد از این ادامه آیه معلوم میشه سخن از حرکت در مسیره. این آیه داره از حرکت توی مسیر حرکت سخن میگه. حالا شما الان تو میدون امام حسین وایسادین، از من سوال میکنی میدون انقلاب کجاست؟ میگم از این خیابون جدا نشو، خیابون انقلاب رو مستقیم برو جلو، علیکه به خیابون انقلاب. اینجا سخن از مسیره، علیکه به خیابون انقلاب، یعنی از خیابون انقلاب جدا نشو. آیه داره میگه علیکم انفسکم، یعنی خودت مسیری. مسیر کجاست؟ اینجا مسیره. مسیر بیرون نیست، مسیر اینجاست. حالا چجوری مسیر اینجاست؟ چجوری مسیر اینجاست؟ خیلی ساده. من قرار معرفت نفس پیدا کنم. معرفت چی میخوام پیدا کنم؟ معرفت نفس یعنی چی رو میخوام بشناسم؟ این نفس چیه که میخوام بشناسمش؟ من دارم آخرشو میگم ها، یه میخوام از اول مقدمه چینی کنم برسم به آخر، 20 جلسه کار داره، آخرشو دارم میگم اولش. معرفت نفس یعنی من معرفت چی رو میخوام پیدا کنم؟ میفهمید که معرفت و نفس معرفت ها به فقر ها و حاجت ها الی رب، این معرفت نفس. یعنی چی؟ یعنی برای هر کدوم از من و شما خدای تعالی یه دنیایی درست کرده. شما دنیای خودتو داری، من دنیای خودمو. شما معرفت باید از طریق دنیای خودتون کسب کنید، من از طریق دنیای خودم. دنیای من چیه؟ من دنیا برای شما تعریف میکنم. دنیای من اینه. بنده حسین رحیمی هستم. کارم چیه؟ معلمی. معلم چی؟ معلم عربی هم، ولی میگم بیا زهرا بین نماز صحبت کن. یه روز رفتم میام اینجا حرف میزنم، بعد به من میگن که تو حرفات خیلی تأثیر داره، حرفات تأثیر داره در آدم. خب بعد وقت من میرم کجا؟ میرم یه جای زن و بچه من با خودم میبرم، بعد از بچه‌م میپرسم که میگم این جلسه ما چطور بود؟ تو ذهنم میگم الان میگه خیلی عالی بود، بابا من نمیدونستم تو یه همچین آدمی هست. بعد میبینم بچه‌م میگه که من نمیدونم چرا تو شما شروع به حرف زدن میکنی، من خوابم میگیره. اینو میگن معرفت نفس. چرا؟ خدای تعالی میگه که آقایی که تو حرفات تأثیر داره، بفرما برو رو بچه خودت تأثیر بذار. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. انسان به چه کسی از همه بیشتر دلش بخواد اثرگذاری داشته باشه؟ در بچه خودش دیگه. در بچه خودش از همه بهتر دوست داره اثرگذاری داشته باشه. بچه خود آدم میاد به آدم میگه من نمیدونم تو چرا تو حرف میزنی، من خوابم میگیره. این کیه؟ این خداست. میگه آقایی که حرفت اثر داشت، تو نبودی که اثر داشتی، منم که اثر میذارم. این در زمینه شغلم.
نه
زودی ادامه بدم. این در زمینه شغلم. پس از طریق شغلم به من پیام چی میده؟ پیام فقر میده. حالا میاد سراغ چی؟ میاد سراغ حالاتم. من به حالات خودم که مراجعه میکنم میبینم که مسلمانان مرا وقتی دلی بود، یه زمانی بود که خیلی حال خوشی داشتم، حال مناجات داشتم، حال، بعد الان مراجعه میکنم میبینم هیچ حال مناجات ندارم. بعد یک باره میبینم که در اثر مثلا داستان گربه رو گفتم دیگه، تماشا کردن گربه من حال توحید پیدا میکنم. این چه حال توحیدی که با تماشا کردن گربه به آدم دست میده؟ داره با من حرف میزنه، میگه حال توحید توی رسائل توحیدیه نیست. ما اگه بخوایم با گربه حال توحید ایجاد میکنیم، حالا تو میتونی برو مثلا کبوترها رو تماشا کنی حال توحید، مگر حال توحید در تماشا کردن گربه است؟ از کجا به من حال توحید میده؟ اگه از رسائل توحیدیه من حال توحید بده، من از خودم میدونم، میگم من کلی زحمت کشیدم، دوده چراغ خوردم، استخون خورد کردم. طرف گفتونن چجوری عالم میشن اینا؟ گفتون اینا استخون خورد کردن، اینا رفت تو وادی السلام یه مش استخون خورد کرد و دیدو عالم نشد. بعد گفتون خب آقا نشد، گفتون اینا دوده چراغ خوردن، رفت بود هر چی دوده چراغ خورده بود دیدو بازم عالم نشد. خب من کلی زحمت کشیدم، رسائل توحیدیه رو سالا پیش مباحثه کردم، بعد رفتم پیش استاد خوندم، بعد حالا این کتاب میخونم ازش پیام توحید میگیرم، خب فکر میکنم مال منه. ولی اون گربه وقتی که میپره هوا من حال توحید پیدا میکنم چی؟ من میفهمم حال مال متعلق به من نیست، از طریق گربه با من حرف میزنه. خب بنده 20 سال معلم عربی هم. من دارم داستان زندگی خودم میگم، جهالت های خودم دارم تعریف میکنم. من 20 سال این مثل نیست، من واقعا 20 سال معلم عربی هم زر و مثل نیست. هری روزه داشتم با دوستانم صحبت میکردم، گفتم ضمیر متکلم و مخاطب و متکلم و مخاطب و غایب، بعد گفتم هو و انت و انا یادم رفته. باورت میشه من انا یادم بره؟ هر چی فکر کردم انا چیه یادم رفت. گفتم هو و انت و انا، اومدم بگم ضمیر متکلم میشه، انا یادم رفته. هر چی فکر کردم نفهمیدم. تشهد یادم رفته. یه روز وقت سر نماز گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، یادم نیومده الرحمن الرحیم. به یکی از رفقا گفتم، گفت من پریشبا بیدار شده بودم از خواب، نمیدونستم که اصلا من الان کی هستم، اینجا کجاست. میگفتش که بعد شب قبلش داشتم با ایمیل ور میرفتم، میخواستم از تو رخت خواب بیام بیرون، گفتم خب من الان میخوام از تو رخت خواب بیام بیرون، بعد ساین اوت کنم. اینه. از طریق حالات انسان با انسان حرف میزنه، از طریق فرزند انسان با انسان حرف میزنه، از طریق شغل انسان با انسان حرف میزنه. شما همه اسباب و علل رو فراهم میکنی، حاج آقا فلانی، حاج آقا بهمانی و فلان رفیق و فلان دوست و همه رو ردیف میکنی، کارت ناکار از آب در میاد. یه دفعه هم یه کسی داره میزنه پشت گردنت، میگه آقا این کار هست، شما میبینی کارت اصلا یه کسی که من حیث و لا یحتسبه حل کرد دیگه. داستانم کهنه است، انقدر گفتم داستانای خودمو دیگه کهنه شد. آها، نه نمیدونی، ما فقط ادعا میکنیم. ادعا با عمل فرق داره. اینقدر در صحنه‌های مختلف زندگی به انسان می‌فهمونن تا انسان بکشه کنار. وقتی کشید کنار، وقتی فهمید واقعا با حقیقت جانش فهمید هیچ کار است، نه در ناحیه فعل، نه در ناحیه وصف، نه در ناحیه ذات، این میکشه کنار، خدا به جاش میشینه. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته، این میشه. منتها این اتفاق آهسته آهسته میفته. دل از من بردی ای دل بر بفن آهسته آهسته، جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. با چی این کار میکنه؟ با دستورات شرعی در تمام صحنه‌های زندگی. لذا این حرف مال منه دیگه. من میگم تمام هیچ و خم و فراز و کتل زندگی پیامش پیام فقره. اینجا میفرماید که معرفت نفس معرفت ربه. یعنی چی؟ یعنی من اگه فهمیدم فقیرم، بعد بالاخره میبینم یکی داره منو اداره میکنه، بالاخره من علم دارم، یعنی من الان دارم حرف میزنم، مردم میگن اثر داره، اثره که باطل نیست، ولی به من میفهمونه، میگه این اثره مال تو نیست. پس این اثره مال کیه؟ پس این حال دعا مال کیه؟ این حال مناجات مال کیه؟ این دعا که اگه شده مستجاب شده مال کیه؟ کی حال دعا میده؟ کی دعا رو مستجاب میکنه؟ اینا که موهوم نیست، منتها ما به خودمون نسبت میدیم، اون میاد که این نسبت رو از ما قطع کنه. ازا میگه ای دعا از تو اجابت هم ز تو. یعنی چی ای دعا از تو؟ من دعا میکنم. چرا میگه ای دعا از تو؟ چون من حال دعا برای خودم نمیارم. انسان خودش که حال دعا رو ایجاد نمیکنه، حال دعا مخصوصه، همه میفهمن حال دعا چی. دعا نه اینکه دعا الهی عقلنی به تدبیر کرده، این که دعا نیست، که حال دعا. یه ناامیدیه و یه امید. از خودش ناامید میشه و از کل عالم به خدا امیدوار میشه. این عین توحید. اما یه ناامید باشه که خود کنار بکشه که این شیطانی. ناامید از کی؟ باید از خودش و اسباب و علل ناامید بشه. اگر از خودش و اسباب و علل ناامید شد، این بهترین حالت اتفاق میشه، عین توحید. این حالت جناب ابراهیم بوده. جناب ابراهیم ذکرش این بوده، حسبی الله. حسبی الله نه اینکه من میگم حسبی الله کشکی، اون میگفته حسبی الله. اون وقت علامتش این بود که وسط زمین و آسمان تو منجنیق پرتابش کردن، داره میره، جبرئیل میاد میگه می کمکت بکنم، میگه حسبی الله علمه به حالی حسبیان. میگه خب لاغت خودت یه چیزی بگو، به یه یا الله بگو. میگه علمه به حالی حسبیان مقالی. اون که داره میبینه من چی بگم. البته این کلاس اون حامل ما نیست، ما باید داد بزنیم. میگه دعا دیگه من نمی کنم، علمه به حالی هست بیان مقالی، مال اونه. اون حالت ها یکی پیدا کرد بگه علمه به حالی هست بیان مقالی. خب هرچی میگیم باید راه های شیطان هم ببندیم دیگه. ما باید دعا کنیم. میگفت امام رضا یا مین تو من میدی یا کلا رو میزنم به ذری که داغام بشه. بعد دید نمیده زر او که شوخی میکنم. بعد یه خشت طلا اومده بود رفته بود بفروشه، گفت 800 تومن. گفتم من به امام رضا گفتم مین تو من 800 تومن تو کار نیست. قال النبی من عرف نفسه فقط عرف ربه. وقتی خودشو به فرق شناخت، حاجت ها الی ربه ها رو میفهمه. ببینید این که سرپا نیست، اما یکی سرپا نگرش داشته. اون کیه؟ اون خداست. دست خدا رو میبینه، خدا رو در حالاتش، در مناجات هاش، در بی حالی ها و حالاتش خدا رو میبینه، در فقر و غناش خدا رو میبینه. اینه که میفهمه فقر و غنا از خداست. اگر انسان همیشه حال خوش داشته باشه که خدا رو نمیشناسه. بعضی این متدینا همش دنبال حال خوشن. این متدینا متدینا همش دنبال حال خوشن. از حال خوش خوششون میاد، از حال ناخوش بعدشون میاد، در حالی که متوجه نیستن که حال خوش اگر انسان همیشه داشته باشه که میشه مشرک، بنده حال میشه. اون حالو میده، حالو میگیره تا ما دستشو ببینیم. امیرالمومنین میگه که عرفت الله به فسق العزائم. نیت انسان پیدا میکنه، میاد حرکت کنه، میبینه سرد شد. کی سردش میکنه؟ اون که موحد درجه یکه میگه عرفت الله به فسق العزائم، خدا رو به فسخ نیت ها و عزم ها شناختم. چون کی بود عزم منو فسخ کرد؟ من که با انرژی کامل میخواستم این کار انجام بدم، یک باره میگه انگار که یه سوزن زده باد نیت انسان و عزم انسان خالی شده. این کار کیه؟ اصلا بحث انجام کار و عدم انجام کار نیست. اصلا الان فعلا ما سخنمون راجب فعل نیست، ما سخنمون راجب اینه که صاحب اثر کیه، ما چه کاره ایم، ما و ما یه غلامیم که وظیفه همون وظیفه غلامیه. الهی اقمنی به صدق العبودیت بین یدک، خدای منو اقامه کن به صدق عبودیت، من عبدم، تو دستور دادی دعا کن، میگم چشم. ثم علیک من العلم، حالا دنبال کدوم علم باش؟ به ما لا یصح العمل الا بهی، دنبال اون علمی باش که عمل تصحیح نمیشه مگه به اون. اون کدومه؟ و هو الاخلاص، دنبال اخلاص باش. خیلی جالبه، حضرت میگه که اون اخلاص رو علم میدونه. معلومه که برای اینکه اخلاص درست بشه باید کجا درست بشه؟ اینجا باید درست بشه، اخلاص مال اینجاست. جناب فیض میگه که من شنیدم که یک روایتی هست که من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابی الحکمه من قلبه الى لسانه، کسی که 40 روز خودشو برای خدا خالص کنه چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. میگه من رفتم 40 روز گوشه نشینی کردم، دیدم هیچ چشمه حکمتی بر زبانم جاری نشد. بعد گفتم لابد خوب خالص نکردم خودمو. میگه 40 روز دیگه دوباره نشستم دیدم بازم چشمه حکمت جاری نشد. بعد میگه یه 40 روز دیگه نشستم دیدم بازم نشد. بعد میگه با خودم فکر کردم گفتم چی شد؟ گفت فهمیدم، گفتم آها من این 40 روز نشستم برای چشمه های حکمت، پس خالص نکردم خودمو. من اگه 40 روز نشستم برای چشمه حکمت نشستم، پس من خودمو خالص نکردم. شما اگه برای چشمه حکمت داری میشینی گوشه نشینی میکنی چله نشینی میکنی، پس خودتو خالص نکردی که، داری میری برای چشمه حکمت، پس خالص نیستین که. پس این خالصه، چون عبودیته، دستور یعنی عبودیت. اما من عبادت میکنم برای اینکه اخلاص بهم بدن، این میشه چشمه حکمت میخوام بسم الله. گفت فهمیدم که من اصلا اخلاص لله نکردم. حالا من چی میگم؟ این دیگه نام من ثبت کنید. من میگم اصلا روایت این نیست، من اخلص لله، من اخلص لله. اخلص یعنی خودشو خالص کنه. مگه آدم میتونه خودشو خالص کنه؟ شما خودتو برای چی میخوای خالص کنی؟ یه مقامی هست که اون مقام مال کسایی که خودشونو خالص کنن، اون مقامه رو میخوام. پس شما نمیتونی هیچ وقت خودتو خالص کنی. ساده تر، آقا شما برای چی گناه نمیکنی؟ خیلی خوب، فقط همینه، ترس از جهنمه، طمع دیگه، یه طمعی داری دیگه، عبادت به خاطر طمع. بعد میگن روزه بگیر به طمع بهشت این کار میکنی، به طمع. بعد به شما میگن که بهشت چیه؟ مقام قرب الهی اصلا بهشت باش قابل مقایسه نیست، شما داره طمعت گل میکنه. میفهمی یه مقامی از بالاتر از بهشت و جهنم، قرب حق تعالاست. این چنین و چنان شروع میکنه از این مقام برای تعریف کردن، شما به طمع رسیدن به اون مقام دوباره عبادت میکنی. آخرش که میرسید دیگه نه بهش میخوای نه جهنم میخوای، همه نیت ها رو ریختی، طمع باقی مونده. بهت میگن یه پله دیگه مونده، اون این طمع است، این طمع هم باید بذاری کنار. آخرین مقام انسان اینه که طمع از قلبش بیرون بره. اون طمع رو به طمع چی میخوای بیرون ببری؟ بهت میگه یه مقام بالاتر هست که باید طمع رو بذاری کنار. شما به طمع اون مقام بالا میخوای طمع رو بذاری کنار، نمیشه. اینجا گیر میکنی با یه صفتی که نمیتونی از خودت بیرونش کنی، چون بیرون کردنش مساوی با داخل شدنش. نمیشه که به طمع اون مقام طمع رو بیرون کنی، که طمع بیرون نمیره. پس میگه من به اینجا که رسیدم بیچاره شدم، رفتم خدمت استاد گفتم که اینجا چی شده، چجوری میشه؟ استاد گفت این دیگه کار تو نیست، این فقط با فقر قابل طی کردن این مقام. فقر یعنی چی؟ یعنی بفهمی که خدا طمع رو در سرشت جانت گذاشته، تو نمیتونی ازش نجات پیدا بکنی. به همین خاطر شما وقتی مراجعه میکنی به بیانات قرآن کریم، قرآن کریم چی میگه؟ میگه به عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. مخلص اسم مفعوله، مخلص نمیگه، میگه مخلص. به قول فرمایش علامه طباطبایی غالب صفاتی که در قرآن کریم راجع به این گروه اومده به صیغه اسم مفعوله، میگه مقرب. انقدر دیگه عربی همه بلدن دیگه، قرب و یقرب و مقرب اسم فاعله، مقرب اسم مفعوله. مقرب یعنی چی؟ یعنی شما کاری نیستی، یکی دیگه شما رو نزدیک کرده، لذا میگه مقربین. اما انکان من المقربین مخلصین، لذا این روایت درستش اینه، من اخلص لله کو اخلص لله. کسی که خالصش کنن، اخلص یعنی خالصش کنن، یعنی یکی دیگه خالصش کنه، خودش نمیتونه خودشو خالص کنه. اینجا قدم سیر و سلوک نیست، همونی که در جلد یک المیزان ابراهیم از خدا میخواد. ببین من این سوالی از شما میپرسم، یعنی که من با آیت قرآن آشنان دیگه. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، این خطاب به کیه؟ به ابراهیم دیگه. به جناب ابراهیم گفتن اسلم، اسلام بیار. ابراهیم هم گفت اسلم تو، اسلام آوردم. این ماره کدوم فراز زندگیشه؟ ماره اون روزای اوله، درسته؟ روزای آخر که همه مراحل رو طی کرده، کعبه هم ساخته، اومده میگه ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدای ما رو مسلمان کن. این کدوم اسلام رو میگه؟ اونا میگه؟ پس معلومه اسلام مراتب داره. اون که تموم شده رفت، خدا بهش گفت اسلم، گفت اسلم تو. خدای تعالی با آوردن این آیه در قرآن مورد تایید زده که ابراهیم اسلام آورد. این کدوم اسلامی که میگه ربنا وجعلنا مسلمینه؟ این اون اسلامیه که انسان با قدم سلوک نمیتونه تهیش کنه. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا. الهی وصلک بی مسلک اهل الجذب. امام حسین میگه، میگه وصلک بی، منو سیر بده در کنون طریق، مسلک اهل الجذب، در مسلک اهل جذب. وصلک بی مسلک اهل الجذب، منو در مسلک اهل جذب سیر بده. جذب کجاست؟ جذبه میخواد. که از علما رفته بود خدمت آقای میلانی، آقای میلانی از اولیاء خدا بود، حالا صحبتهای بدنشون رد داده شد، آخرش گفته بود اهلش میگویند جذبه میخواد، اهلش میگویند جذبه میخواد، تا جذبه نباشه نمیشه. جذبه میخواد، جذبه اونی که از جانب معشوق میاد، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اونی که میبرن انسانو، گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا. جذبه مثل انبیا، انبیا مگه رفتن؟ انبیا رو بردن.
استاد اینجا در مورد علم معرفت نفس بیشتر خلاص صحبت شد، تو این روایات نظر علم در مورد علوم دیگه چیه؟ آیا مثلا روایات داره
علوم دیگه؟ علوم دیگه هیچ کدوم منفی نیست، همه علوم فضله. اون علمی که واجبه بر کل مسلمان و مسلمه، اون علم معرفت نفسه. چرا؟ چون شما واجبترین علمی که باید پیدا بکنی کدوم علمه؟ ببین علوم دنیایی برای چی لازمه؟ برای اینکه این مسیر 70 ساله دنیا رو می‌خوای طی کنی، باید دنیات آباد باشه. شما قبول داری پزشکی لازم و واجبه؟ چرا؟ برای اینکه انسان تو این 70 سالی که دنیاست باید سالم زندگی کنه. چطور باید تو این 70 سال سالم زندگی کنه؟ نباید تا ابد سالم زندگی کنه. کدوم علم مهمتره؟ علمی که قرار سعادت ابدی شما رو تضمین کنه یا بخشی از دنیای شما رو تضمین کنه؟ گرچه این منافاتی با هم دیگه نداره، همین بخشی از دنیاست که ابدیت شما رو می‌سازه. پس علوم محبوبه به اندازه ارزشش. منتها این علوم تا کجا با انسان میاد؟ تا لب مرگ. بعد از قبر و قیامت کدوم علوم با انسان همراهه؟ اون علمی که با انسان همراهه کدوم علمه؟ اون علمی که آیات قرآن بهش اشاره میکنه، علم به ملائکه است، علم به شیاطینه، علم آسمان ها و زمین، کیفیت معاد، کیفیت مسیر انسان، چگونگی سیر، عاقبت انسان، سوال و جواب قبر، اینا علومی که به درد مسیر آینده انسان میخوره. شما بخشی از سفرت در این دنیاست. خب حالا راه کیه؟ خودتی. راه تویی. پس تو باید خودتو بشناسی، یعنی راهو بشناسی. قال النبی، پیامبر خدا فرموده، نعوذ بالله من علم لا ينفع، از علمی که نافع نباشه به خدا پناه میبریم. کدوم علمی که نافع نیست؟ و هو العلم الذی یزاد العمل بالاخلاص، علمی که ضد عمله. در چی؟ در اخلاص، یعنی اخلاص نداره. بعد میفرماید و علم، بدان که، خیلی قشنگه، بدان که ان قلیل العلم، یه علم اندک، یحتاج الى کثیر العمل، به عمل فراوان احتیاج داره. چرا؟ لان علم ساعتن، علم یه لحظه، یه لحظه گذاره به شما میرسه. یلزم صاحبه استعماله طول دهره، اما الزام میکنه شما رو که تمام زندگیتون اینو به کار ببری. شما یه لحظه شنیدی وقتی تکبیرات الاحرام میگی، میگی الله اکبر، باید آنچه ما بین آسمان ها و زمینه همه رو کوچک بشماری. اینو باید تا کی با خودت بکشی؟ در تمام لحظات زندگی. میشه دستورالعمل همه لحظات زندگی. در هر لحظه آدم باید بگه الله اکبر، الله اکبر، به خودش بگه الله اکبر، چون همش تو ذهنش داره میگه الپولو اکبر، باید بگه الله اکبر. اون دوباره یکی این تو صدا میزنه میگه الدلار اکبر، میگه الله اکبر، آقا المدرک اکبر، نخیر الله اکبر. اینجا جنگ دیگه، صحنه جنگ اینجاست. یعنی ضد عمل باشه. چرا؟ به سبب اخلاص. یعنی اخلاص اگه نداشته باشه این منافات داره. چون چی بالا چی فرمود؟ فرمود اگه اخلاص نداشته باشی عملت صحیح نیست. پس اگه اخلاص نداشته باشی عملی که انجام میدی ضد اون علمت، علم و عملت ضد هم دیگه است. قال عیسی ابن مریم، جناب عیسی ابن مریم فرموده، رأیتو حجرن، سنگی رو دیدم، که علیه مکتوبون، روی این سنگ نوشته شده بود، اقلبنی، منو زیرو رو کن، اقلبنی یعنی بچرخون منو. بعد میگه سنگو چرخوندم، فعضا علا باطنهی مکتوبون، این طرفش نوشته بود که من لا یعملو به ما یعلم، کسی که به علم خودش عمل نکنه مشعومون علیه طلب و ما لا یعلم، دنبال علم دیگه ای باشه شومه این کارش، و مردودون علیه ما علم، اون چیزی هم که بلده مردوده. اینجا من توضیح مهمی عرض کنم، این که باید آدم هر کتابی رو با یکی بخونه برای اینه. این معنیش این نیست که ما بریم یه جمله یاد بگیریم بعد بگیم دیگه بسه، چون ما دیگه عمل که نداریم، همین یه دونه بسه دیگه، ما اصلا گوشمون رو می‌بندیم، این یه دونه هم که عمل نمی‌کنیم. اینجا باب علم و عمل هر دو به روی انسان بسته میشه. تمام این جملات که داره پیام میده، میگه به علم باید عمل کنی، اگه به علم عمل نکنی چنین است و چنان است و بهمانه است، پیام این جملات اینه که شما وقتی میری دنبال علم باید به نیت عمل بری دنبال علم. حالا اینجا مسئله یه نکته مهمی است. نکته مهم این است که علم مثل پازله. شما ملاحظه بفرما، یه پزشک میتونه بگه که من از کتاب پزشکی یه صفحه رو میخونم بعد دیگه من فقط همین یه دونه رو میرم بهش عمل میکنم، مریضا رو معالجه میکنم. شرط پزشک شدن خوندن تمام مطالب پزشکیه. شرط آشنا شدن با دین دیدن همه معارف دینه. اگه کسی با دین به نحو جامع آشنا نباشه از یه جمله دینی پیام دین رو نمیگیره، چون یه جمله دینی یه جا عامه یه جا تخصیص خورده. جملات دینی یه جا عامش اومده یه جا خاصش اومده. خب طرف الان جاهل، اومده به امیرالمومنین میگه چرا ریشتو حنا نمیذاری؟ پیغمبر خدا دستور داده بود که بعد ریشاشون رو مسلمان‌ها حنا بذارن. داره به علی درس میده. امیرالمومنین فرمود این دستورالعمل مال اون موقع است. اون موقع مسلمان‌ها کنار یهودی‌ها بودن، از اون برم خطر مشرکین بود، یهودی‌ها هم دشمن بودن، داخل و خارج هم بودن، کنار هم زندگی می‌کردن. یهودی‌ها می‌گفتن این مسلمان‌ها همشون پیروپاتیل. پیغمبر خدا دستور داده بود همه ریشه‌شون حنا بذارن تا به چشم نیاد، معلوم نشه کی پیره کی جوون، اینا همه رو سربازان سپاه اسلام بدونن. امروز که اسلام در آرامش و امنیت به سر می‌بره، اون دستورالعمل لازم اجرا نیست. خب این فقط اون ریش خذاب کردن دیده، این بقیهشو میگفت که نه قرآن برای چی نماز خونی؟ گفت برای چی نخونه؟ گفت قرآن گفته لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة گفته و انتم سکارا هم گفته، چطور کلو و اشربو را به جان گوش کن ولا تصرفو را فراموش کن. کلو و اشربو گفته ولا تصرفو هم گفته. حالا یکی میگفت که گفته کلو و اشربو مستطعت و من قوه. یکی هم میگفت نه کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این هم یه پیام. خب کلو و اشربو گفته ولا تصرفو هم گفته. اینجا یه پیام داده جای دیگه تخصیص زده. لذا این که داره میگه اگه یه علم رو یاد گرفتی نرو دنبال اون یکی، به این معناست که باید انسان علم رو به نیت عمل یاد بگیره. ولی علم اندک خودش مصیبت باره. علم اندک اونی که کمش بده علمه، همه چی کمش خوبه دیگه. شما مثلا یه دلار هم به من بدی خوبه، درسته؟ هزار تومن هم بدی هزار تومن خودش هزار تومن خوبه دیگه. نمیدونم حالا چی باش دوتا نون میشه خرید. خب یه میلیون تومن هم بدی خوبه، ولی این که مثلا یه میلیون تومن خب خوبتره، ولی هزار تومن هم خوبه دیگه. حالا بنزه دوتا نون سنگک خوبه، هزار تومن کمش، پول کمش هم بالاخره ارزش داره. بربری آن راست میگه، سنگک میشه 1200 تومن. نه من قیمت نرخ قبلیشو گفتم. آقا از اون نرخ قبلی تاله دیگه ما نخریدیم. پیپر برد میخریم ما به جای اون لواش. پیپر برد این نون سنگکی ها همیشه شلوغه. نون تافتون یا خلوته. مثلا تافتون ماشینه دید رو هم تلمبار میکنن. ما دو تا دوست داشتیم، یکیشون صبح زود میرفت، یه مسافت هم خیلی بود، مطرم کوهستانی بود، از این بالای کوه میرفت پایین، دو تا نون سنگک میگرفت، یه دونه میبرد برای اون رفیق سیدش هر روز. بعد اون یکی هم برای اینکه زحمت اینو جبران کنه، ما یه بار میرفت این نون تافتون تلمبار شده رو یه 100 تا میخریم و میریخت جلوی، میگه بیا این به جای اون نون سنگکی که واسه من خریدی. از این کاراست که ما با خدا میکنیم. حالا میفرماید که اوه الله تعالی الی داوود، خدای تعالی به جناب داوود وحی کرد، که خیلی این روایت عجیبه، ان احون ما انا صانعون به عالم غیر عامل، کمترین کاری که من با عالم غیر عامل میکنم، با عالمی که به علم خودش عمل نمیکنه، کمترین کاری که باش میکنم، اشد من سبعین عقوبتا باطنه، که این کار از 70 تا عقوبت باطنی بدتره. ببین عقوبت یه موقع ظاهریه، میان به من شلاق میزنن، اما من سرافرازم، اما یه موقع میان آبرومو میبرن، این باطنیه دیگه، سرافراز نیستن، آبرومو بردن، این یه عقوبته. خدای تعالی میفرماید که این عقوبتی که من باش میکنم از 70 تا عقوبت باطنی بدتره، اینه که ان اخرج من قلبهی حلاوت از ذکری، لذت مناجاتم ازش میگیرم. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و لیس الی الله سبحانه طریق یسلک، هیچ راهی به سوی خدا نیست الا به علم، مگر اینکه با علم طی میشه. هر طریقی با علم طی میشه. من و شما وقتی از اینجا به منزلمون میریم داریم با علم میریم. ما اگه خیابونای تهران رو نشناسیم که به مقصد نمیرسیم. الان یه جایی رو به ما آدرس میدن میگن برو مثلا میدون گمرک. خب ما باید علم داشته باشیم به خیابون‌های تهران، بدونیم کدوم مسیر ما رو میرسونه به میدان گمرک. ما الان مسافریم، مسافرتمون هم یه مسافرتیه که بی نهایته، گردنه‌های سنگینی هم در پیش داریم. مرحوم آخوند ملا حسین قاضی فرموده 1000 تا قصه داریم اولیش مرگه، 1000 تا قصه داریم اولیش مرگه. در صفات مرگ گفتن که انسان اگر تمام عالم رو بکنن سنگ آسیا، محورش رو بزنن تو چشم انسان بچرخونن، مرگ عقوبتش سخت‌تر از اینه. اگر انسان رو با قیچی پاره پاره بکنن، مرگ عقوبتش از این سخت‌تره. بند بند انسان رو با قیچی پاره پاره بکنن، عقوبت مرگ از این سخت‌تره. کلمات عجیب و غریب راجع به مرگ است. مرحوم آقای شاهبادی فرموده که اگر انسان حب دنیا داشته باشه، وقتی که میخواد بمیره، چون خدا داره از محبوبش جداش میکنه دیگه، محبوبش دنیاست، با بغض خدا از دنیا میره. امام اینو در 40 حدیث نقل کرده، داستانش هم گفته. میگه یه تاجری بود داشت میمرد، یکی از علما بالای سرش بود، میگفت این تماشا میکرد به این پرده و به فرش و به خونه و به صندوق خونه و به زن و بچه‌ش، میگفت ظلمی که معاذ الله، ظلمی که خدا به من کرده به احدی نکرده، یه عمر زحمت کشیدم اینا رو جمع کردم، داره من از اینا جدا میکنه. آقای شاهبادی فرموده وقتی که انسان حب به دنیا داشته باشه، وقتی داره میمیره با بغض خدا از دنیا میره. بله؟ اصلا عذاب قبر چیه؟ همینه دیگه. مثلا ما خیال کردیم عذاب قبر اینه که این قبر اینجوری شروع می‌کنه، اینجوری نزدیک میشه از بالا و پایین، بعد ما این وسط پرس میشیم. ما همون هستیم که گذاشتن تو قبر، گفتن یا رحیمی اسم افهم. اصلا قبر این نیست، فشار قبر اینه دیگه. ما اگه که برادرمون از دست بدیم چقدر غمگین میشیم. حالا خدای ناکرده برادرمون و خواهرمون رو با هم از دست بدیم، شما در لحظه مک چی رو از دست میدین؟ برادر، خواهر، پدر، مادر، شغل، مدرک، چشم، گوش، دست، پا، نه تنها اعضای خارجی، اعضای داخلی. آقا آدم چشمش کور بشه چقدر ناراحته، یک کسی خدای نکرده نابینا بشه، خب اصلا چجوری میشه تحمل کرد؟ شما تصور رو کن نابینایی رو چجوری میشه تحمل کرد؟ حالا اون تاریکی قبل چیه؟ این خاکه نیست، این زیر. شما برو قبرستون اگه یه قبری رو شکافتی توش یه جنازه له شده بود، من به شما جایزه میدم. پس اون فشار قبری که گفتن کدومه؟ این اصلا قبر نیست، این محل بدن انسانه، این که جسم انسان اصلا این نیست، قبر اصلا این نیست، فشار قبر این نیست، سوال و جواب اینجا نیست. این لحظه ای که من میخوام از تمام محبوبهای خودم جدا بشم، این اون فشار قبر اینه. ما هممون مصیبت ها رو تجربه کردیم دیگه، یه عزیز ما از دنیا رفته، ما چقدر قصه خوردیم. بعضی وقت آدم هرچی گریه میکنه راحت نمیشه. حالا شما فکر کن همه اعضای انسان داخلی و خارجی، از اعضای جواره بدنش گرفته تا محبوبهایی که یه عمر براشون زندگی کرده و کار کرده، مقامش، مدرکش، معروفیتش، همه رو میخواد یک جا از دست بده. اینا همه تمثیله. شیر مادری که در بچگی خورده 100,000 بار تا حالا تموم شده رفته، تبدیل شده به چیزای دیگه، داره تعبیر میگه که ما بفهمیم، تمثیل میکنه. این مثل اینکه شما خواب میبینی داری شیر میخوری، بعد بهت میگن علمه، این تمثیله. این بیاناتی که در روایات بیان کودکه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، زبان کودکی باید باز کنی حرف بزنی. به ما کودک بودیم، به ما اینجوری گفتن که ما بفهمیم چقدر سخته، چه جور فشاری که شیر مادر از نوک ناخونه آدم میزنه بیرون. حالا البته اگه این روایت باشه، من پیداش نکردم، اینو من از زبان مادر بزرگا شنیدم ولی تو روایات سرچش نکردم پیدا کنم، ولی واقعا همینه. و این نیست، این اصلا این نیست، موافق این حرفاست. معلومه دیگه، هر کی مراجعه کنه خودش میفهمه. به یهود میگه که اگر شما ولی خدای آرزوی مرگ کنی، اگه ولی خدا هستین آرزوی مرگ کنید. امیرالمومنین وقتی از متقین حرف میزنه میفهمد که اگر نبود آجالی که خدا براشون تعیین کرده، لم تستقر ارواحهم فی اجسامهم طرفت عینن ابدا، یه لحظه تو این بدن باقی نمیمونن. روایت میگه دنیا زندان مؤمنه، ما که دنیا مال مؤمن نیست ولی دنیا برامون زندانه. دنیا وقتی بهشت ما باشه چی؟ ما لکه الا تعصا و الا مفاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم هستیم یا نیستیم. اگه چیزی آمد شاد نشیم، اگه چیزی رفت غمگین نشیم، اینا همه علامت انقطاع دیگه. به همین خاطر میگه که قبل از اینکه منقطعت کنن منقطع شو، موتو قبل ان تموت. این کدوم موته؟ این موت علائقه. جناب عیسی میگه لن یلج ملکوت از سماوات الا من ولد مرتین، کسی که دوبار متولد نشه وارد ملکوت آسمان ها نمیشه. معنای لا اوهل همین خلیل آساد در ملک یقین زن، ندای لا احب الافلین زن، میگه من آفل رو دوست ندارم، اونی که غروب میکنه رو من دوست ندارم. عشق آن زنده گزین کو باقی است، از شراب جانفزایت ساقی است. این همونه، اون طرف لا احب الافلینه. نه خب اون دیگه جلوه خداست، خدا همیشه خداست، یه روز جلوهش اینجاست یه روز جای دیگه است. پس یه روز جلوه کرده در شغلم داره روزیمو میده، امروز که شغلم رو ازم گرفتن میخواد از جای دیگه جلوه کنه. چی گفتم؟ یا آدم یه جا درس میدادم، یه جا عربی درس میدادم، همه تختر می نوشتم تا آخر. بعد که تمام شد یه کسی بود میگفت آقای رحیمی، گفتم بله. گفت امروز بحث مبتدا و خبر است، گفتم بله. گفت مبتدا مرفوع است، از اول شروع میکرد، بله خبر منصوب است، بله مبتدا اسم مرفوع است، مجرد از عوامل لفظی است، همه بعد دیگه جلسه گفت آقای رحیمی گفتم بله امروز بحث مبتدا است، مبتدا مرفوع است، مرفوع مجرد است، همه رو دوباره میگفتن، بله اینجوری میکرد میشست بدون اینکه هیچ متوجه بشه که ماجرا از چه قراره. یکی هم بود وقتی گفت سوال دارم، میگفتم بفرمایید، یه 20 دقیقه صحبت میکرد خواست سوال کنه، گفتم والا شما سوال میخوای بکنی یا مطلب میخوای بگی؟ یاد خاطراتم افتادم، حالا از کجاش بگم؟ عذر میخوام، من چون ذهنم تداعی معانی داره ربطی به فرمایش شما نداشت، یه چیزی که میگم من یاد یه چیز دیگه میافتم، تداعی معانی میشه برام. بله همینطوره، اگر که این شغل من که معلمیه که درآمد زندگی منو داره فراهم میکنه، زن و بچه منو اداره میکنه، اگه این شغل دست خداست، اگر امروز این شغل رو از من بگیرن، پس معلومه از یه جای دیگه میخواد روزی منو بده، مطمئن من چون رازقم و شغل میدونم، اگه شغلمو بگیرن من پریشان میشم. فرق انسان موحد با مشرک اینه، ما مشرکیم، لذا اون موحد اگه شغلشو ازش بگیرن پریشان نمیشه، میگه تا امروز از طریق این شغل میخواسته روزیمو بده، حالا حتما فردا از یه جای دیگه میخواد روزی ما بده دیگه. رازق خداست نه شغل. من وظیفم کار کنم، من مطابق وظیفم میرم کار میکنم، اما کار که رازق من نیست که. این نگاه موحد، من اینجور نیستم ها. من دارم نگاه موحد رو تعریف میکنم، من خودم شغل ما بگیرم پریشان میشم، همون گلگیر ماشین برای من بسه، انا لله و انا الیه راجعون، من خودم امتحان کردم رفوزه شدم. ولیس الا الله، هیچ راهی به سوی خدا نیست الا راهی که با علم طی میشه، ول علم زین المرء، علم زینت انسانه، فی الدنیا و الاخره و سائقه الی الجنه، سائق اینایی بودن که جلوی کاروان هدایت میکردن، کاروان سالار انسانه، هدایت کننده انسان به بهشته، و بهی اصل و الی رضوان الله تعالی، با علم انسان به رضوان خدا دست پیدا میکنه. من چه میدونم چی رضوان خداست؟ آخه میگه که نماز اول وقتو گفتم؟ نماز اول وقتو نگفتم؟ ما رفتیم یه جایی، خانوما میدونن سفره افطاری خیلی سخته، سفره افطاری مثلا از افطار ساعت 6 بعد از ظهر اساس 3 باید بچینن، قشنگ بشقاب رو مرتب میذارن، سبزی میذارن. خب این سفره افطاری رو مرتب چیده بودن، یه این آقایون وارد شدن تا تماشا کردن، نگاهی به آسمان کردن، دیدن وقت ملاقات یاره، گفتن نماز اول وقت، آقا سفره رو جمع کردن. ما هم همینجوری داریم نگاه میکردیم که این چه نماز اول وقتیه. دو سه تا هم جوانه دانشجو بودن، خب من سریع به دادشون رسیدم، ولی کامل دیگه بیدیم میشدن، با خنده و اینا نگرشون داشتن، گفتم نماز اول وقت ده سفره رو جمع کن، این شده ضرب المثل. آقا این سفره رو این بنده خدا 3 ساعت چیده، حالا این میخواد نماز اول وقت بخونه. خب برو اون یکی اتاق، اونم به جماعت، چون جا نبود به جای سفره. بعدم سفره رو چیدن، یک سفره ای چیدن، خوب شد صابخونه ندید. من نذاشتم بیان بالا، گفتم بدیم من وسایلو میذارم سر سفره. نماز اول وقت، اگر نماز اول وقت واجب بود، خدا میگفت از اذان ساعت 6 تا 6 و ربع اگه نخونی قضاست، اگه گفته تا ساعت 11 شب وقت داری، چون نماز اول وقت واجب نیست. کدوم نماز اول وقت سفره بنده خدا رو به هم ریختی؟ من یه موقع یک کسی یه چیزی به من گفت، آخه آدم وقتی که مثلا میخواد خیلی حزب اللهی بشه دیگه از اونوری میفته دیگه، گفتش که ببین اگه خانومت خواست دو جور غذا درست کنه، ببین شما باید تو مهمونی تکلف نداشته باشی، درسته؟ تکلف خوب نیست دیگه، خودتو به تکلف نندازی. گفت اون خانم تو یه جور غذا درست کردن براش تکلفه. ببین نگاهو، اون خانم تو یه جور غذا درست کردن براش تکلفه، یعنی این خانم اگه نذاری دو جور غذا درست کنه، این میخواد خفه بشه، براش تکلفه، اینو بذار به حال خودش، حال دو جور غذا درست کنه. اون مال اسرافه، آقا 3 جور غذا درست کنیم، بعدش همه شما میخوریم در طول هفته دیگه. اسراف که نمیشه که، ما قبل مهمونی خوشمون میاد. ما مهمونی خونه خودمون که میشه دعوتتون بکنیم، دعا کنیم جای بزرگ پیدا کنیم، 10 جور غذامون درست کنن، ما حرفی نداریم، 2 جور هم من درست میکنم. غذا که اسراف نمیشه، اولا همه میخورن کیف میکنن، بعدش هم آخرش هم میمونه تا آخر هفته همیشه غذای جور واجور میخوریم کیف میکنیم. آقا چی کارش داری میگی تکلف؟ اون مرجعی که میخواد اسراف کنه، اینکه اسراف که نمیشه که، کجا الان سر سفره غذا رو که دور نمیریزه، اونو میاره سر سفره، هر کی بنشته های خودش میخوره بقیه‌ش هم میمونه تا آخر هفته خونه مهمونی داری. این حرفو میخوام بگم، حالا من شکمو هم حرف من سند نیست، ولی اون آقا میگفت که این دو جور یه جور غذا درست کردن براش تکلفه. میگه امام جماعت باید به حال اضعف مأمومین رعایت بکنه. میگه اضعف مأمومین اونه که مثلا میخواد بگه که الله اکبر، تا این بیاد الله اکبر بگه من دو رکعت نماز خوندم. اضعف مأمومین اتفاقا اونیه که عجله داره. من چه خودم همیشه عجله دارم میفهمم، من اگه برم یه جای نماز بخونم جونم میخواد بالا بیاد. آره این از اون عالم میگه آقا اضعف مأمومین اونه که عجله داره، اون اضعف مأمومینه، چون اون اگه شما کن بخونی این جونش بالا میاد، اون میتونه یکم تندتر بخونه برسه. بله حالا یه جایی داری میخونی همه پیرزن و پیرمردن، باید حال جسمی اونا رعایت کنی. آقا من دیدم خودم دیگه، من خودم دیدم، خودم شنیدم، آقا رفته بود سجده، بعدا فهمیدم بهش گفتم آقا یه خود سجده تو کوتاه کن، گفت نه یه دعایی هست آخر سجده من باید حتما اینو بخونم. بابا پیرمرد و پیرزن اینجا نمیتونه سجده کنه، یکی کمر درد داره یکی زانو، من حتما باید این دعا رو بخونم. آقا این دعا که آخه چه مسجد بیچاره پیرمرد و پیرزن، همه مردمم هم که همه عرضم به حضور شما که پوکی استخوان و کمر درد زانو، نگو اللهم ارزو برو تو خونت بگو، اللهم ارزو تجافی ما رو تو خونه است، تو خونه برو سجده بیا 5000 تا ذکر یونسیه بگو. مال اینجا که مردم عجله دارن که نیست، واقعا جوونا هیچ کدوم نمیرن مسجد، همه چیون عوضیه. و بهی اصل ها میخوام رضوان الله داشتم میگفتم، و بهی اصل الی رضوان الله تعالی، این دوباره رضوان خداست با اون علام ارزان تجافی. حالا سفره رو جمع کرده بیچاره صاحبخونه زحمت کشته که آقا نماز اول وقت بخونه، آقا رضوان الله کدومه؟ نماز اول وقت در صورتی که واجب دیگه این نیاد واجبه، هر کی گفته اشتباه کرده، به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم. این مال تو خونه است، این مال اون شغلیه که مراجع نداره، یارو از شهرستان بلند شده اومده، به کار نگویید نماز دارم. چی میگی آقا؟ امام توبیخش کرده بود، گفته بود نماز واجب موسعه، کار مردم واجب مزیقه. طرف از شهرستان بلند، واجب مزیق یعنی واجبی که باید همین الان انجامش بدی، اما نماز واجب موسعه، وقت داره. به جای سوال من اگه همه مردم نماز اول وقت میخونن، همه کارمندا، حالا به جای ساعت 12 ساعت 2 نمازشو بخونه، نه 4 تا کارمندن، 2 تاشون وایسن، 2 تا برن نماز بخونن، این 2 تا کار مردم رد کنن، بعد اونا بیان جابجا بشن. چطور نهار رو بلد اینجوری بخوری؟ نمازم هم اینجوری بخونی؟ کی گفته باید شما نماز اول بخونی؟ میگه علم رضوان میاره، پس معلومه عمل رضوان نمیاره. نماز اول وقت میخونه ولی رضوان نمیاره، حج میره ولی رضوان نمیاره، خدا از اون حجش بیزاره. والعالم حقا هو الذي ينطق عنه اعماله الصالحه و اوراده الزاكيه و صدقه و تقواه. خیلی عجیبه، اونی که عالمه به حقه، اونیه که ينطق عنه اعماله، عملش داره حرف میزنه، و اوراده الزاكيه و صدقه، صدقشه که داره نشون میده عالم حقیقیه. لا لسانه، نه زبانش، و مناظرته، مناظره کردنش، و معادلته، و تساوله، و دعواه، که با مردم مناظره کنه، یارو سرکوبش کنه بگن عجب عالمیه که آقا رو سرکوب کرد در مناظره. گفت که شیخ چوشتری داشت با یکی بحث میکرد، شیخ از علمای بزرگه، منتها روضه‌خوان امام حسین بود، داشت با یکی از علما با یک کسی بحث میکرد، بعد این شیخ داشت غلبه میکرد، اون یارو کم آورد، گفت تو چی میگی که روزه خانی؟ شیخ میگه دیگه چی نگو، چه ربطی داره تو چی میگی که روزه خانی؟ جواب استدلالو بده. میگه شیخ چی نگو. بعد اومدم بیرون گفت دیدم اگه از اینجا بعد حرف بزنم هوای نفسه، کنترل کردم. خیلی سخت آدم تو در مقامش واقعا، آدم کسی به آدمی حرف بزنه میخواد همه عالم و زمین و زمان و سرش خراب. من روزه خونم، جواب سوالم بده، روزه خون چیه؟ روزه خون چه ربطی به مطلب گفتی؟ استدلال کردم جواب بده. گفت تو روزه خونی. میگه شیخ سکوت کرد. این بودی که شیخ شوشتری بوده. ولقد کان یطلب هذا العلم فی غیر هذا الزمان من کان فیه عقل و نسک و حکمت و حیا. کسی دنبال این علمه که عقل، عبادت، حکمت، حیا و خشیت داشته باشه. و انا نرا طالب تلیوم من لیس فیه من ذالک شیء. این آقا مال اون روز میگه، نمیدونم چند صد ساله، اون روز آقا امروز نیست. میگه ما الان میبینیم که طلبه های اون روز هیچ کدوم از این صفات رو ندارن، و العالم یحتاج، و عالم چی میخواد؟ الا عقل. معلومه که ما عالم بی عقل داریم، چون ضد علم جهل نیست، ضد عقل جهله. پس ما عالم جاهل داریم. تو روایت از رب عالم قد قتله جهله، عالم عقل میخواد، مدارا میخواد، دلسوزی میخواد، نصیحت، خیشتنداری، صبر، قناعت، بخشش، این 8 صفت عالم. و متعلم احتیاج به رغبت، میل، اراده، وقت خالی، عبادت، خشیت، حفظ و خیشتنداری داره و مواظبت داره. اینم صفات متعلم. اللهم صل علی محمد.